رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
سلام شنونده های عزیز، شام همه شما بخیر. امروز چهارشنبه دوم جدی سال 1394 خورشیدی است که برابر می شود با 23 دسامبر سال 2015 میلادی. قدیر مشرف هستم با سرخط خبرهای این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. ادامه درگیری ها در هلمند، امنیت داخلی و مبارزه با دهشت افغانی، برگ برنده کاندیدای ریاست جمهوری ایالات متحده و کشته شدن 10 تن در آبهای یونان. شنونده های عزیز، پس از خبرها گزارش های از افغانستان و جهان خدمت شما تقدیم می داریم که شامل اظهارات معصوم سانگزی سرپرست وزارت دفاع در مورد درگیری های اخیر در ولایت هلمند است. امید تا اخیر این برنامه با ما باشید. پیش از همه توجه کنید به تفصیل خبرها به اتفاق همکارم احد عزیزاده و من قدیر مشرف. سرپرست وزارت دفاع افغانستان میگوید هیئتی را به خاطر تحقیق و رسیدگی به گزارش رسانه ها مبنی به پایین کردن جنگجویان گروه دولت اسلامی به روز دوشنبه در نزدیکی شهر جلال آباد توسط یک هلیکوپتر سفید رنگ تعیین کرده است.
تیارای افغانستان، پیلوتای افغانستان، کسایی که در قوای هوایی افغانستان هستند، کسایی که در داخل افغانستان اجازه فعالیت دارند، هر کدام از جدا جدا رجستر شدند. اگر هر کسی در هر جایی هر یکی از این تیارای افغانستان دیدن که در یک جایی پایان شدن و بالاخره ای آوازا را صحت پیدا کردن، باز در او صورت واقعا حق دارن مردم افغانستان که از دولت، از حکومت، از هر کس پرسان بکنن.
معصوم سانکزی امروز گفت جای شک نیست که گروه های دهشت افغان با نام های مختلف میخواهند جنگ را در داخل افغانستان ادامه دهند. سرپرست وزارت دفاع افزود که گروه دولت اسلامی یک پدیده افغانی نبوده و ایدئولوژی را که آنان ترویج میکنند و ظلم و ستمی را که بر مردم روا میدارند در تضاد با فرهنگ و دین مردم افغانستان قرار دارد.
لوید ریسیز پاکستان به زودی به کابل سفر خواهد کرد و قرار است روی موضوعات نظامی، تشکیک معلومات استخباراتی و موضوعات مربوط به سرحدات میان دو کشور با مقامات افغانستان صحبت کند. سرتاج عزیز، مشاور امور امنیتی حکومت پاکستان، امروز چهارشنبه در کنفرانس خبری در اسلام آباد با ذکر این مطلب از نشست کمیته تازه تأسیس روی بررسی موضوعات مربوط به روند مذاکره با طالبان خبر داد.
وگی جو که اساس کرےگی که ڈائیلاگ کہاں ہونا چاہیے، کن ٹرمز پہ ہونا چاہیے، کس طریقے سے
این کمیته کدام فیصله ای نمی کند، بلکه از میکانیزم روند صلح نظارت کرده و ارزیابی و معلومات خود را با سایر منابع شریک می سازد.
سفر قریب الوقوع را رایل شریف و کابل در حالی صورت می گیرد که نظریات مبنی بر تجدید پروسه مذاکره با طالبان از چند هفته بدین سو در افغانستان نیز مطرح شده است.
به دنبال اعزام مشاورین نظامی بریتانیایی به ولایت ناامن هلمند، امروز چهارشنبه لوید ریسیز و معاون وزارت دفاع افغانستان هم به آن ولایت رفتند. این دو مقام ارشد دفاعی افغانستان عملیات سرکوب شورشیان طالب را رهبری خواهند کرد. مقام های افغان گفتند که در جنگ هلمند از تمام امکانات نظامی به شمول نیروهای ویژه زمینی و تیارهای بمفغن کار گرفته می شود. جزئیات بیشتر از عزیز الله پوپل خبرنگار ما از قندهار مشایم. آقای پوپل سلام، ما خدمت شما. تازه ترین انکشافات در هلمند به ویژه ولسوالی سنگین چه قرار است؟
بله همکار عزیز، سلام به شما و شنوندگان محترم. ولسوالی سنگین یگانه نقطه خبرساز هلمند هستن که جزئیات لحظه به لحظه داده میشه. جنرالان اردو در هلمند ادای سقوط ولسوالی سنگین را به شدت رد میکنه، اما دوام جنگ را در نزدیکی ولسوالی سنگین تایید کرده. امروز البته طالبان مسلح با ارسال یک پیام تلفنی ادای زیر کرده بود که ولسوالی سنگین را امروز پیشین تحت کنترل خود آورده. جنرال محمد معین فقیری قماندان کل اردوی 215 میوان به صدر امریکا گفت که در حمله های تازه نیروهای هوایی امروز 25 طالب کشته شده و 12 تن دیگرشان زخم برداشته.
آقای پوپل، این حملات هوایی آیا مشخص شده که حملات هوایی قوای هوایی افغان است یا از نیروهای ائتلاف استفاده شده؟
بله، وی گفت که قوات های هوایی افغان هستند و اینا دی عملیات سهیم هستند و کماندهشم به دست کماندانی 215 میوان هستند.
آقای پوپل، یک سوال آخر روی که امی اکنون در هلمند کدام ولسوالی ها در کنترل دولت قرار داره و طالبان ادعای کنترل کدام ولسوالی ها را میکنن؟ نظر مقامات حکومتی چه قرار است؟
هلمند به صورت کل 14 ولسوالی هستند. گرمسیر و ناوه دو ولسوالی هلمند هستند که در حالت خوبی امنیتی خوانده میشه. دیشو که مرکزش بهرامچه هست و همچنان باغران، نوزاد و مساقنه 4 ولسوالی هستند که سکوت کردن و در پالو یزدی دیشو واشیر مثلا ندالی، مارجا و واشیر و یک ولسوالی دیگر هستن که به او انوز هم جنگ جریان دارد.
تشکر عزیز الله پوپل بود که به گونه مستقیم از ولایت قندهار با ما صحبت میکرد.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان به دنبال سفرش به آذربایجان به منظور سفر دو روزه به ترکیه امروز وارد شهر استانبول شد. خبرنامه ارگ ریاست جمهوری آکیس که رئیس جمهور غنی امروز با اعضای کمیسیون اقتصادی ترکیه که در آن تاجران و متشبثین آن کشور حضور خواهند داشت سخنرانی میکند و در مورد گسترش رابط اقتصادی و تجارتی میان دو کشور و فرصتهای سرمایه گذاری در افغانستان به آنان معلومات میدهد. همچنان قرار است در حضور داشت رؤسای جمهور افغانستان و ترکیه سه تفاهم نامه همکاری میان دو کشور به امضا برسد.
ده ها تن از باشندگان ولایت هرات به مناسبت 12 ربیع الاول سال روز میلاد پیامبر مسلمانان به سربازان امنیتی افغان خون اهدا کردند. اهدای خون در ولایت هرات با حضور مقام های محلی، علما و شماری از فرنگیان در آن ولایت آغاز شد. شهروندان هرات میگویند با اهدای خون به مجروحان جنگ در ولسوالی سنگین هلمند سعی دارند به آنان روحیه داده و حمایت خود را از قوای امنیتی افغان بیان کنند.
چون یک به خاطر میلاد نبی، یک به خاطر سرباز وطن، چون همیشه برای ما خدمت کرده و ما این خون ما یک هدیه ناچیز در مقابل خون اونا که برای ما زحمت که شما هم تامین امنیت میکنن. این یک روی همیشه برای ارگان امنیتی ما و یک برای حفظ جان از اونا میشه خون برای زن خون به دینا بده ما و جان از اونا نجات یابه. بی
بیترین فرصتی برای مردم ما که تا خون داشتی از اونا به نیازمندان برسه.
عالمان دین در ولایت هرات نیز اهدای خون به هم نوان خود را یک وظیفه انسانی عنوان کردند.
صدای امریکا، آشنای شما.
ادامه اخبار منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا. نظرسنجی های عامه نشان میدهد که رای دهندگان امریکایی دهشت افغانی و امنیت ملی را از موارد مهم در مبارزات انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 در ایالات متحده تلقی میکنند. دونالد ترامپ هنوز هم یک چهره برتر در میان کاندیدان جمهوری خواه در مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری ایالات متحده به شمار می رود و نظرسنجی های اخیر نشان می دهد که به خاطر موقف گیریش در برابر دهشت افغانی نسبت به هر رقیب دیگرش حمایت بیشتر رای دهندگان جمهوری خواه را با خود دارد.
یک عضو پارلمان بریتانیا طی نامه به صدر اعظم آن کشور خشم و انزجار خود را به خاطر ممانعت خانواده مسلمان بریتانیایی از سفر به ایالت کالیفرنیا ابراز داشته است. سیلا کریزی در نامه خود به دیوید کامرون گفته است که یک خانواده 11 نفری بریتانیایی پس از رسیدن به میدان هوایی لندن گفتند که به تاریخ 15 دسامبر نتوانستند به ایالات متحده بروند. تا کنون سفارت ایالات متحده در لندن در رابطه ابراز نظر نکرده است. جزئیات بیشتر را پس از خبرها خواهید شنید.
انفجار بم جاسازی شده در دو موتر در شمال بغداد کم از کم 7 کشته بر جا گذاشت. مقامات عراقی روز چهارشنبه گفتند که موتر اولی در داخل یک ایستگاه بس در شهر شیعه‌نشین خالص پارک شده بود که در آن رویداد 3 تن کشته و 10 تن دیگر مجروح شدند. انفجار دوم در یک مارکت سبزیجات رخ داد که 7 کشته و 8 مجروح بر جا گذاشت. تا هنوز مسئولیت حملات را کسی یا گروهی به عهده نگرفته است.
سربازان عراقی روز چهارشنبه نیز با ادامه جنگ علیه گروه دولت اسلامی در شهر رمادی تلاش دارند در اوایل سال جدید میلادی آن شهر را تصرف کنند. جزئیات بیشتر از حفیظ آصفی.
عملیات تهاجمی که وارد دومین روز خود شده بیشتر روی بازپسگیری محوطه ساختمان‌های حکومتی متمرکز شده است. مقام‌های عراقی ابراز خوشبینی کردند که در چند روز آینده رمادی را تصرف خواهند کرد. استیف وارن، سخنگوی نیروهای ائتلاف بر رهبری ایالات متحده در جنگ علیه گروه دولت اسلامی، با اظهارات محتاطانه گفت که هرچند تسخیر دوباره رمادی اجتناب ناپذیر است، اما جنگ دشوار دشوار و زمانگیر خواهد بود. شهر رمادی در ماه می سال 2015 از کنترل حکومت عراق بیرون شد.
سازمان عفو بین المللی روز چهارشنبه روسیه را با استفاده از بمب‌های خوشه‌ای و غیر رهبری شده در مناطق غیر نظامی در سوریه متهم کرد که باعث کشته شدن صدها سوری در چند ماه اخیر شده است. نیل سامونز از عفو بین المللی میگوید تاکنون روسیه درباره کشته شدن افراد غیر نظامی هیچ حرفی نزده است.
گزارش روز چهارشنبه ما نشان می‌دهد که چگونه روسیه با حمله بر مناطق غیر نظامی و مسکونی به شمول شفاخانه‌ها مرتکب جرم جنگی در سوریه شده است.
اتهامات به تعقیب یک گزارش دیدبان حقوق بشر مستقر در نیویورک صورت می‌گیرد که حداقل 20 مورد استفاده از مهمات خوشه‌ای را از آغاز حملات هوایی روسیه در سوریه بازگویی کرده است. مقامات روسی به کرات اتهامات حمله بر مناطق مسکونی و غیر نظامی را رد کردند.
در اثر غرق شدن کشتی پناهجویان در آبهای شرقی یونان کم از کم 10 تن به شمول 5 کودک، 4 مرد و 1 زن کشته و 2 تن دیگر ناپدید است. مقامات یونانی میگویند آن قایق حامل حدود 25 پناهجو بود که 13 تن آنان نجات داده شده و تلاش برای افراد ناپدید شده ادامه دارد. کم از کم 820 هزار پناهجو و مهاجر اقتصادی در سال روان با متحمل شدن سفر دشوار بحری با قایق‌های فرسوده به جزایر شرقی یونان رسیدند تا بتوانند به سایر کشورهای اروپایی بروند.
و یک کارگر مهاجر جوان پس از 3 روز از زیر آوار عظیم ناشی از لغزش زمین در جنوب چین زنده بیرون برآمد. مقامات میگویند تیان زیمینگ 19 ساله به نزدیکترین شفاخانه انتقال داده شده و به خاطر جراحات متعدد تحت عملیات قرار گرفته است. گروه نجات در ضمن توانستند یک فرد دیگر را نیز که همراه با تیان بودند نجات دهند، اما بعدتر آن مرد درگذشته است. تا هنوز 70 نفر ناپدیدند. لغزش زمین به انفجار پایپلاین گاز شرکت پتروچین انجامید که بزرگترین تولید کننده نفت در چین می باشد. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت. مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
خبرهای را که شنیدین در صفحه فیسبوک و وبسایت دری صدای آمریکا هم خوانده میتونین. facebook.com/voadari و www.voanews.com/dari آدرس فیسبوک و وبسایت دری صدای آمریکا. به دنبال اعزام مشاورین نظامی بریتانیایی به ولایت ناامن هلمند، چهارشنبه لوی دریستیز و معاون وزارت دفاع افغانستان هم به آن ولایت رفت. آن دو مقام ارشد دفاعی افغانستان عملیات سرکوب شورشان طالب را رهبری خواهند کرد. مسعود استانگزی سرپرست وزارت دفاع افغانستان میگوید که جنگ در ولسوالی سنگین هلمند تا هنوز ادامه دارد و نیروهای تازه دم اردو و پلیس برای کمک به نیروهای امنیتی منطقه برای عملیات گسترده آماده میشوند. عبدالحی ورشان گزارش میدهد.
محمد معصوم استانگزی سرپرست وزارت دفاع ملی افغانستان جنگ جاری در ولایت هلمند را سخت توصیف نموده گفت
سخت جګړه ده، یعنی جنگ ادامه لري.
جنگ سخت ادامه دارد و عوامل متعدد چون اهمیت استراتژیک منطقه، باز بودن سرحدات و آماده رفت بدون موانعی گروپ های تروریستی، موجودیت قاچاقبران مواد مخدر و دیگر مسائل دست به دست هم داده، تهدید بزرگ امنیتی را در هلمند به وجود آورده است. اما جنگ قابل مدیریت است و اکنون اراکین بلندپایه طور امنیتی در هلمند حضور داشته در نقاط مختلف به مدیریت جنگ مشغولند.
کسایی که از وزارت دفاع هستند، از وزارت داخل هستند، کماندان کل اردو، کماندان زون پلیس، کماندان امنیه و تمام اراکین بلندپایه کل از با در ساحات مختلف از هلمند در وظایف مصروف هستند.
سرپرست وزارت دفاع ملی در مورد افرادی که در مقابل نیروهای امنیتی افغان در هلمند به جنگ مشغولند به رسانه‌ها معلومات داده گفت که گروه‌های مختلف شورشی از کشورهای مختلف شامل جنگ هستند.
کسایی که امروز در افغانستان جنگ میکنن تقریبا اتباعی کشورهای مختلف از منطقه و کشورهای مختلف هستند. گروپ های لشکر طیبه گرفته تا القاعده تا داعش تا بیشتر از 22-23 گروپ مختلف تحت عنوانهای مختلف در افغانستان آمدن، از چچن، ازبک، قرقیز، قزاق تا عرب و تا اتباعی پنجاب و پاکستان و منطقه، همه از یا با سوی استفاده از وضعیتی که در منطقه وجود دارند در اینجا آمدن و شامل جنگ هستند.
جنرال نورالحق علومی وزیر امور داخله در این کنفرانس خبری مشترک با وزارت دفاع ملی گفت برخلاف گذشته اکنون هماهنگی ها بیشتر شده است و نتیجه خوب هم از این هماهنگی به دست آورده ایم.
در تمام موارد که چی پلیس، چی اردو، چی امنیت، همگی وظیفه مشترکشان است به خاطر تامین امنیت. در تمامی مقالات جایی نیست که در پالوی اردو پلیس نباشه و در مواردی که مثلا مسئولیت های پلیس است در اونجا ضرورت باشه اردوی ملی افغانستان وظیفه انجام بده انجام بده. فعلا کار به صورت مشترک در اینجا پیش میره.
وزیر امور داخله به ادامه گفت دشمنان میخواستند در سال روان کنترل اکثریت ولایت ها را به دست بگیرند، اما نتوانستند حتی یک پایگاه دائمی را به وجود بیاورند و برای سال آینده هم برای مقابله با دشمن در جنوب آمادگی ها گرفته شده است. در خور یادآوری است که کریم الله عطل رئیس شورای ولایتی هلمند در یک نشست خبری امروز در کابل وضعیت هلمند را با گونه دیگر توصیف نموده، گفت در حال حاضر طالبان بر 5 ولسوالی هلمند عملا کنترل دارند و 3 ولسوالی هم در آستانه سقوط قرار دارد. طبق اظهارات آقای عطل رئیس شورای ولایتی، ولسوالی های باغران، دیشو و نامویش در دوران حاکمیت آقای کرزی سقوط کرده بود و ولسوالی های نوزاد، موساقله در زمان حاکمیت محمد اشرف غنی از کنترل و تصرف حکومت خارج شدند و ولسوالی سنگین، مارجا و واشیر هموکنون در حال سقوط قرار دارند. طبق مسئولان شورای ولایتی و فعالان جامعه مدنی هلمند، عوامل ناامنی در ولایت هلمند را موجودیت آب، معادن و مواد مخدر تشکیل می دهد.
صدای امریکا، آشنای شما.
دونالد ترامپ کاندید جمهوری خواه در مبارزات ریاست جمهوری ایالات متحده در رابطه به موقف گیری وی و رابطه به دهشت افغانی حمایت بیشتر رای دهندگان جمهوری خواه را با خود دارد. این مطلب است که پس از گزارش از بامیان خدمت شما تقدیم خواهد شد. مسئولین اداره سورنولی سیناف بامیان میگویند در پیوند به دوسیه اختلاس حدود 90 میلیون افغانی پول تقاعد معلمین قراردادی در معارف بامیان، 576 کارمند آن اداره به شمول معلمین قراردادی به سارنوالی معرفی شدند. شماری از فعالین مدنی بامیان با اظهار نگرانی میگویند که افراد متهم به فساد اداری پس از توقیف چند ساعته دوباره آزاد میشوند و مداخلات افراد زورمند در امور محاکم و مبارزه با فساد در بامیان نگران کننده است. ظفر بامیانی گزارش میدهد.
بررسی های اداره سارنوالی استیناف بامیان از ولسوالی شیبر ولایت بامیان آغاز شده است که تا کنون مدیر معارف این ولسوالی به جرم اختلاس حدود 1 میلیون افغانی تحت نظارت گرفته شده است. مسئولین این سارنوالی میگویند که بیش از 90 میلیون افغانی در اداره معارف بامیان حیف و میل شده است. سارنوال عبدالوهاب الکوزی رئیس سارنوالی استیناف ولایت بامیان در این باره برای رادیو آشنا صدای امریکا گفت
از مقام لوی سارنوالی در مورد بر ما تذکر داده شده بود که 576 نفر معلمین متقاعدین قراردادی غیر قانونی تقاعد گرفته، فرضاً تقاعد کم میشد یا زیاد پیسه را گرفته، تخمینی ده مصیبه شده و را میگن به 90 میلیون افغانی میرسه که در این مورد ما تحقیقات ما دوام داره.
آقای الکوزی گفت که تحقیقات ابتدایی نشان میدهد که 576 معلم قراردادی و کارمندان معارف بامیان که 1 یا 2 سال اجرای وظیفه کردند پول تقاعد بیش از 5 سال را دریافت کردند. مسئولین سارنوالی استیناف بامیان میگویند که در کنار معلمین قراردادی ممکن ده‌ها تن از مدیران معارف که پول تقاعدی را اجرا کردند نیز مورد تحقیق و پیگرد قانونی قرار گیرند. از سوی هم یافته‌های یک نهاد دادخواه مبارزه با فساد اداری در ولایت بامیان نشان می‌دهد که بیشترین سطح فساد اداری در ادارات معارف، صحت عامه، زراعت و قماندانی امنی بامیان موجود است. عبدالله شایگان، مسئول کمیته دادخواه و حسابدهی شفافیت و مبارزه با فساد اداری در ولایت بامیان در این باره به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت:
معارف بامیان در بخش صحت، در ریاست زراعت بامیان مشکلات مشخصی موجود است. در حتی در پلیس و ارگان‌های امنیتی ما این موضوع را شاهدش بودیم. مثلا ما در ریاست‌هایی که به حساب سایه گفته میشه یا ریاست‌های خرد که سکتوری نیست، حتی در اینجا ما شاهد هستیم که فساد است و مردم شکایت داره، مثلا ریاست شهدا و معلولین.
شایگان میگوید که در اداره زراعت ولایت بامیان یک سر تخم رشقه با مبلغ بیش از $1,000 آمریکایی خریداری شده است که نشان دهنده کوچکترین فساد میباشد. از سوی هم شماری از باشندگان ولایت بامیان از افزایش فساد اداری در ارگانهای دولتی این ولایت به سطوح آمده لب به شکایت گشودند. مهراب یکی از باشندگان ولایت بامیان میگوید:
مرا خدا د ادارات دولتی نبره، آرزو دارم که در گور ببره د ادارات دولتی نبره. به خاطر ازی گور خونمو خوب است که ونمو یک بار آدم زنده مشه یک بار مومره. د ادارات دولتی ار لازه آدم موکش ار لازه شی ونمو کشتنه.
چند ماه قبل با دنبال افزایش شکایات مردم مبنی بر موجودیت فساد در اداره معارف، رئیس معارف این ولایت از وظیفه‌اش برکنار شد. سرپرست فعلی اداره معارف بامیان نستعید میکند که بیشتر از 90 میلیون افغانی پول تقاعد معلمین قراردادی در زمان رضا‌آدا رئیس معارف پیشین این ولایت حیف و میل و اختلاس شده است. محمد ایوب امیری، سرپرست ریاست معارف بامیان، در این باره به صدای آمریکا گفت:
مصرف شده ولی به صورت قانونیش مصرف نشده. مقدار هم افرادی که در رأس کار و اجرا کننده امور بودند برای از آن یک چیزی شاید مانده باشه.
اما رضا‌آدا رئیس پیشین معارف بامیان با آنکه اختلاس 90 میلیون افغانی را رد نمی کند، اما او میگوید که اسناد این مبلغ پول را او امضا نکرده است. با این حال محمد طاهر زهیر والی بامیان هشدار داده میگوید که هر شخصی که آلوده به فساد اداری شناخته شود با ارگانهای عدلی و قضایی معرفی خواهد شد.
مدیر معارف ولسوالی شیبر توسط سرانوالی سنات بامیان به توقیف انداخته شده است، تحت توقیف قرار داده شده است. اونا در توقیف به سر میبرن، اما هنوز نتیجه نهایی دوسیه معلوم نیست.
شماره از فعالین مدنی بامیان با اظهار نگرانی میگویند که افراد متهم به فساد اداری بعد از توقف چند ساعته دوباره آزاد میشوند و مداخلات افراد زورمند در امور محاکم و مبارزه با فساد در بامیان نگران کننده است. ظفر بامیانی، رادیو آشنای صدای آمریکا، بامیان.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنونده های عزیز، خبرنگاران رسانه های ملی و بین المللی که در ولایت ننگرهار فعالیت می کنند، از یک هفته به این طرف از سوی نشرات رادیو داعش یا گروه دولت اسلامی تهدید به مرگ می شوند. آیا مقام ها و ارگان های دولتی در جلوگیری از نشرات رادیو داعش در منطقه عاجز مانده؟ حمایت از ژورنالیستان به عهده کیست؟ موضوعات است که در برنامه گفت و شنود خبری اتری که حدود 7 دقیقه بعد از روی امی موج به زبان دری و پشتو نشر میشه و بحث گرفته میشه. شما هم میتونین به 001-202-619-3136 و 0790-010-070 زنگ بزنین، سوالات تانه با مهمانان برنامه مطرح بکنین. دونالد ترامپ، کاندید جمهوری خواه در مبارزات ریاست جمهوری ایالات متحده، به خاطر موقف گیریش در رابطه به دهشت افغانی حمایت بیشتر رای دهندگان جمهوری خواه را تا هنوز هم با خود داره. عزیز الرحمن در رابطه گزارش میدهد.
دونالد ترامپ هنوز هم یک چهره برتر در میان کاندیدان جمهوری خواه در مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری ایالات متحده به شمار می رود و نظرسنجی های اخیر نشان می دهد که به خاطر موقف گیریش در برابر دهشت افغانی نسبت به هر رقیب دیگرش حمایت بیشتر رای دهندگان جمهوری خواه را با خود دارد.
This isn't going to be an election on niceness anymore. Even if I wasn't nice.
انتخابات دیگر در مورد خوب بودن نیست. این انتخابات در مورد مهارت، زیرکی و جدیت است. زیرا اگر این گونه نباشد، کشور ما از بین می رود.
در آخرین مناظره جمهوری خواهان، از جب بوش رقیب آقای ترامپ سوال شد که آیا دونالد ترامپ برای رهبری آماده است یا خیر.
اگر من رئیس جمهور شدم، من سرقومندان علا خواهم بود، نه سرقومندان آشوبگرایی و یا تقسیمگرا. و من این کشور را طور رهبری خواهم کرد تا امنیت و مسئولیت بیشتر را فراهم کنم.
تحلیلگران می گویند که توجه روی امنیت می تواند با کاندیدان دارای سابقه حزبی چون جب بوش کمک کند. اما اضافه می کنند که نتیجه این گونه نیست.
سیاست خارجی و یا توجه روی دفاع و امنیت ملی می تواند با کاندیدان دارای تجربه در سیاست خارجی و موضوعات امنیت ملی کمک کند. اما یافته های ابتدایی نشان می دهد که این مسائل با کاندیدان پرسر و صدا و زورگو که دونالد ترامپ می باشد کمک کرده است.
تأکید روی امنیت ممکن با هیلری کلینتون کاندید دموکرات نیز کمک کرده باشد تا از رقیبش برنی سندرز پیشی گیرد. خانم کلینتون خواهان شدت بخشیدن حملات نظامی در برابر جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش می باشد. اما خط مشی شماری از کاندیدان جمهوری خواه را در مورد تحت سوال قرار می دهد.
وعده در مورد بمباردمان یکسر به این معنا نیست که شما قوی هستید، بلکه این کار به این معناست که شما توان حل مشکل را ندارید.
در آخرین مناظره تلویزیونی دموکراتان، برنی سندرز تهدید متوجه از سوی گروه داعش را خاطر نشان ساخت، اما در مورد تکرار اشتباهات گذشته نیز هشدار داد.
ایالات متحده باید رهبری را بر عهده گیرد، اما این کشور پلیس جهان نیست و نباید در جنگ خاتمه ناپذیر شرقی میانه دخیل شود.
توجه روی دهشت افغانی و امنیت می تواند با خانم کلینتون در میان کاندیدان دموکرات کمک کند، اما تحلیلگران به این باورند که در انتخابات عمومی او ضرورت دارد تا خود را از رئیس جمهور اوباما مجزا بسازد.
کمپاین فرعی سه روزه واکسیناسیون پولیو از روز سه شنبه اول جدی تا پنج شنبه سوم جدی در مرکز و پنج ولسوالی فرا راه اندازی شده تا از انتشار ویروس پولیو از ولایت هلمند به فرا جلوگیری شود. کودکان زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید تا از فلج دائمی در امان بمانند.